بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر کشور سوریه میگوید انفجار اتوبوس زائران ایرانی در دمشق حمله تروریستی نبوده است. جمعی از شخصیت های بین المللی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار آزادی 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران شدند. در سومالی دست کم 18 تن از جمله 3 وزیر در حمله های تروریستی کشته شدند. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنجشنبه 12 آذر 1388 خورشیدی برابر با 3 دسامبر سال 2009 میلادی. فردا آدینه، هوا در اغلب شهرهای کشور آفتابی خواهد بود به جز در خوزستان و آذربایجان غربی که آسمانی نیمه ابری خواهند داشت. دمای هوا در اغلب شهرهای نیمه شمالی کشور در بامداد از 2 تا 8 درجه صفر در نمسان خواهد بود و در تهران دمای هوا بین 2 درجه زیر صفر تا 7 درجه بالای صفر در نمسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنویم. با سلام به شما.
با سلام. محمد سمور وزیر کشور سوریه میگوید حادثه انفجار اتوبوس زائران ایرانی در نزدیکی آرامگاه حضرت زینب در دمشق یک اقدام تروریستی نبوده است. آقای سمور میگوید انفجار در پی ترکیدن یکی از لاستیک های اتوبوس روی داده و هیچ ارتباطی به انفجار بمب نداشته است. به گفته وزیر کشور سوریه در این حادثه 3 تن کشته شدند. این انفجار ساعت 8:40 صبح به وقت محلی نزدیکی بیمارستان امام خمینی در حومه دمشق روی داد. نزدیک به 80 تن از شخصیت‌های جهانی و چندین سازمان بین‌المللی روز چهارشنبه 11 آذر ماه با فرستادن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار آزادی 3 کوهنورد آمریکایی شدند. این عده در نامه‌ای خطاب به آقای احمدی نژاد نوشتند 3 کوهنورد جوان آمریکایی 4 ماه است که بدون هیچ اتهام رسمی و بدون داشتن امکان ارتباط با خانواده‌های خود همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. این نامه که به امضای افراد مشهوری همچون حنان اشراوی، استاد دانشگاه و وزیر پیشین حکومت خودگردان فلسطین، فرناندو هنریک کاردوسو، رئیس جمهوری پیشین برزیل و پروفسور نوام چامسکی، متفکر و استاد پیشین MIT رسیده، از محمود احمدی نژاد می‌خواهد که در این مسئله دخالت کرده و اسباب آزادی این 3 جوان را فراهم آورد. در حمله های تروریستی در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 18 تن از جمله 3 وزیر کشته شدند. بیشتر قربانیان این حادثه دانشجویان بودند، اما وزیران بهداشت، آموزش و آموزش عالی 3 وزیری بودند که به همراه 2 خبرنگار جان باختند. بریتانیا میگوید 83 میلیون دلار برای کمک به تامین ثبات در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به اسلام آباد میپردازد.
I'm pleased to confirm today my offer of a further £50 million to back your plans.
نخست وزیر بریتانیا گوردون براون در دیدار با نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در لندن گفت کمک یاد شده برای پشتیبانی از برنامه دراز مدت پاکستان برای تأمین مناطق برای تأمین ثبات مناطق مرزی پرداخت می شود. آقای براون گفت قرار است به شهروندانی که در پی خشونت‌های مرزی بی‌خانمان شدند کمک شود. بخشی از این کمک مالی نیز به خدمات آموزشی و بازسازی اختصاص خواهد یافت. در اظهار نظری جداگانه آقای گیلانی نخست وزیر پاکستان حضور اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده در پاکستان را رد کرد. ایتالیا قرار است بین 500 تا 1500 نیروی نظامی تازه نفس به افغانستان اعزام کند. این تصمیم در راستای حمایت از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان گرفته شده و قرار است در سال آینده میلادی سال 2010 این نیروها راهی افغانستان شوند. دبیرکل سازمان آتلانتیک شمالی آندس فوگ راسموسن در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN میگوید انتظار دارد کشورهای عضو ناتو حدود 5000 نیروی اضافی راهی افغانستان کنند. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. یک اتوبوس حامل زائران ایرانی در نزدیکی دمشق دچار سانحه انفجار شد. 30,000 نظامی آمریکایی برای کمک به نیروهای حاضر در افغانستان تا 3 هفته دیگر به این کشور اعزام می شوند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر وجود مردم همیشه در صحنه، ایران را امن‌ترین نقطه جهان می داند. وکلای فرزند زهرا کاظمی در نخستین جلسه دادگاه عاملان قتل این خبرنگار در کانادا خواهان 17 میلیون دلار شدند. 11 سال پس از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، خانواده ها همچنان خواستار مجازات آمرین و عاملان آنند. و در برنامه نگاه تازه این هفته به کارتون پاتومات می پردازد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همچنان که در خبرها شنیدید، محمد سمور وزیر کشور سوریه گفت حادثه انفجار اتوبوس زائران ایرانی در دمشق یک اقدام تروریستی نبود است. آقای سمور همچنین گفت انفجار در پی ترکیدن یکی از لاستیک‌های اتوبوس روی داده و هیچ ربطی به انفجار بمب نداشته است. به گفته وزیر کشور سوریه در این حادثه 3 تن کشته شدند. این در حالی است که برخی منابع خبری آمار متناقضی از کشته شدگان ارائه دادند. شبکه تلویزیونی الجزیره شمار کشته شدگان را 5 تن و خبرگزاری رویترز آمار تلفات را 6 کشته اعلام کرده است. خبرگزاری مهر و خبرگزاری العالم میگویند دست کم 12 تن از جمله راننده اتوبوس کشته شدند، ولی در هنگام انفجار هیچ زائر ایرانی در اتوبوس نبوده است. سام خدا در دبی.
یک اتوبوس که حامل زوار ایرانی بود امروز صبح در شهر دمشق منفجر شد.
وردت الانباء الاولیه تقل ایرانیین كانوا في طريقهم الى مقام السيده زينب. طبعا ذكر مراسلنا بانه هناك
به گزارش خبرگزاری الجزیره این انفجار در حالی رخ داد که اتوبوس زوار ایرانی در محل یک پمپ بنزین در نزدیکی حرم حضرت زینب در شهر دمشق پارک شده بود. شمار تلفات این حادثه هنوز به درستی روشن نشده، اما بعضی از خبرگزاری‌ها تعداد کشته شدگان را 12 نفر اعلام کردند. حرم حضرت زینب در مرکز شهر دمشق قرار دارد. این حرم زیارتگاه شیعیان ایرانی، سوری و عراقی است که اغلب در هتل‌های نزدیک حرم اقامت می‌کنند. به گزارش شبکه خبری العالم این انفجار در ساعت 9 صبح اتفاق افتاد و در آن هنگام راننده و کمک راننده اتوبوس در داخل آن بودند. باقی کشته شدگان و زخمی ها از کارگران پمپ بنزین و آبرانی بودند که در آن زمان از محل انفجار عبور می کردند. زخمی شدگان این حادثه به بیمارستان امام خمینی دمشق منتقل شدند که در نزدیکی محل انفجار است. به گزارش شاهدان عینی تعدادی از شیشه های این بیمارستان نیز در اثر انفجار شکسته شده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در همین حال سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای مذاکره با مقام‌های سوریه به دمشق رفته است و آخرین خبر این که خبرگزاری فارس نیز به نقل از مسعود اخوان نماینده سازمان عتبات عالیات ایران در سوریه میگوید که یک کارگر در حال پنچرگیری اتوبوس زائران ایرانی بود که به علت باد زدن بیش از حد به لاستیک اتوبوس منفجر شده است. به گفته این خبرگزاری این کارگر همراه یک رهگذر سوری و نفر سومی که احتمالاً راننده یا کمک راننده اتوبوس بوده کشته شد و زائران ایرانی سالم هستند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است نخستین گروه از 30,000 نظامی آمریکایی که قرار است به افغانستان اعزام شوند تا 2-3 هفته دیگر به این کشور خواهند رفت. رابرت گیتس این سخنان را یک روز پس از آن بیان کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلام تصمیم خود مبنی بر افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته بود هدف واشنگتن خلع سلاح و شکست القاعده و جلوگیری از بازگشت آنان به افغانستان و پاکستان است. در پیوند با استراتژی جدید آمریکا در افغانستان و اثرات احتمالی آن بر پاکستان و ارتش این کشور، حسین آریان گزارشی دارد.
باراک اوباما در تشریح استراتژی تازه آمریکا در افغانستان گفت: آمریکا تحمل نخواهد کرد که پاکستان به پناهگاه امنی برای ستیزجویان مبدل شود و از اسلام آباد خواست بر علیه آنچه که او سرطان افراط گرایی خواند مبارزه کند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن اسلام آباد را در سه بعد سیاسی، اقتصادی و امنیتی یاری خواهد داد که ستیزجویان را در مناطق قبایلی در امتداد مرز پاکستان و افغانستان ریشه‌کن کند. ولی سوال مهم این است که آیا ارتش پاکستان همکاری خواهد کرد یا نه؟ به باور بسیاری از کارشناسان این ارتش که در واقع سیاست خارجی پاکستان را در قبال افغانستان تعیین می کند در مقابل فشارهای سیاسی آمریکا مقاومت خواهد کرد. مردم و ارتش پاکستان کمک‌های تازه و مشروط 7.5 میلیارد دلاری واشنگتن به اسلام آباد را ناقض حاکمیت پاکستان می‌دانند. این کارشناسان می‌گویند آمریکا بجز کمک‌های مالی به اسلام آباد نمی‌تواند کمک‌های قابل توجهی در اختیار ارتش پاکستان و یا سازمان‌های اطلاعاتی آن قرار دهد. ارتش و سازمان اطلاعات نیروهای مسلح این کشور موسوم به ISI تجارب وافری در تعامل و رویارویی با طالبان اندوختند و همین ارتش بود که در سالهای اشغال افغانستان به وسیله ارتش اتحاد جماهیر شوروی طالبان را بسیج کرده بود تا علیه نیروهای شوروی مبارزه کند. جدا از این به نظر نمی رسد که پاکستان در پاسخ به انتظارات آمریکا برای مبارزه جدیتر با طالبان بخش عمده‌ای از ارتش خود را که در امتداد مرزهای پاکستان و هند مستقر شده اند به مناطق مرزی پاکستان و افغانستان انتقال دهد. با این حساب آیا انتظارات آمریکا از پاکستان غیر واقعی و واهی است؟ ارتش پاکستان در حال مبارزه با طالبان پاکستان است که یک پارچه و سازمان یافته نیست. طالبان پاکستان متشکل از گروه‌هایی است از قبایل مختلف که بر سر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن هم واژگونی حکومت فعلی پاکستان و جایگزین کردن آن با یک حکومت اسلامی است. آمریکا از پاکستان انتظار دارد که ضمن مبارزه با طالبان پاکستان و کنترل مؤثر مرز 2640 کیلومتری پاکستان و افغانستان، حمله طالبان به افغانستان را که به باور واشنگتن و کابل از پاکستان سرچشمه می‌گیرد، بخشکاند. شماری از ناظران سیاسی بر این باورند که ارتش پاکستان تمایلی به مبارزه با طالبان افغانستان ندارد و می‌خواهد با استفاده از اهرم طالبان افغانستان از نفوذ هند در این کشور جلوگیری کند. فرماندهان ارتش پاکستان معتقدند که نفوذ هند در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور افزایش خواهد یافت. در این زمینه احمد رشید، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاکستان می‌گوید:
Really, this is very much crunch time for the Pakistan military. They have to decide if they want to continue to defy the United States and to keep the Afghan Taliban as a hedge.
اکنون وقت تصمیم گیری ارتش پاکستان است. این ارتش یا می تواند درخواست‌های آمریکا را نادیده بگیرد و به طالبان افغانستان کاری نداشته باشد و از آن به عنوان اهرمی پس از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان استفاده کند، یا اینکه با آمریکا به طور تام و تمام همکاری کند و مسئله رهبران طالبان افغانستان را که در پاکستان هستند حل نماید.
واشنگتن از اسلام آباد انتظار دارد که مبارزه خود را علیه طالبان و القاعده در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان تشدید کند. نخست وزیر بریتانیا هم هفته پیش در اظهاراتی مشابه از پاکستان خواست که کوشش‌های خود را برای دستگیری اسامه بن لادن و همراهان او افزایش دهد. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان که برای ملاقات و گفتگو با همتای بریتانیایی خود گوردن براون وارد لندن شده است، امروز با رد این ادعا گفت که اسامه بن لادن در پاکستان به سر نمی‌برد.
I don't think that Osama bin Laden is in Pakistan.
یوسف رضا گیلانی که در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر بریتانیا شرکت کرده بود گفت پاکستان روابط خوب نظامی و اطلاعاتی با آمریکا دارد و مبارزه خود را علیه تروریسم ادامه خواهد داد.
گزارش حسین آریان را میشنیدید درباره استراتژی آمریکا در افغانستان و تصمیم به فرستادن نیروهای بیشتر به آن کشور. در حالی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش پدیده گروگانگیری در کشور شد، سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است ایران در حال حاضر امن‌ترین نقطه جهان است. آرمان مصطفی.
سرتیپ پاسدار حسین سلامی روز چهارشنبه در همایش پیشمرگان مسلمان کرد در سنندج گفته است که امنیت کنونی ایران به برکت وجود مردم همیشه در صحنه به دست آمده و سبب شده است که این کشور در صحنه جهانی بدرخشد. تأکید جانشین فرمانده سپاه پاسداران بر امنیت کشور در حالی است که محمد قیوم دهقانی نماینده ایران شهر و سرباز در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به وزیر کشور تذکر داد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش پدیده گروگانگیری در استان سیستان و بلوچستان شد. در سالهای اخیر و با اوجگیری عملیات گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی در سیستان و بلوچستان، جنوب شرقی ایران شاهد ناامنی‌های مختلف بوده است و در تازه‌ترین این حوادث در اواخر مهر ماه گذشته در یک عملیات انتحاری در منطقه پیشین شهرستان سرباز بیش از 40 تن از جمله 15 فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند که در میان آنها نام علی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه به چشم می‌خورد. جندالله پیش از این نیز مسئولیت چند عملیات تروریستی و گروگانگیری در جنوب شرقی ایران را بر عهده گرفته بود که از جمله این حوادث میتوان به انفجار مسجد علی ابن ابی طالب در زاهدان در خرداد ماه امسال، گروگانگیری و قتل 16 تن از پرسنل نیروی انتظامی در سال 1387 و قتل برخی از سرنشینان خودروهای عبوری در منطقه تاسوکی در سال 84 اشاره کرد. جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز چهارشنبه همچنین گفت تبلیغات دشمنان در مورد وجود ناامنی در کشور صحت ندارد. علاوه بر اقدامات گروه جندالله، موضوع قاچاق مواد مخدر از طریق مرزهای شرقی ایران و فعالیت گروهایی که مقامات دولتی از آنها با عنوان اشرار یاد می‌کنند، در سالهای اخیر از عوامل ناامنی در جنوب شرقی ایران بوده است. در تازه ترین این حوادث، آنگونه که محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان اعلام کرده، بعد از ظهر چهارشنبه 4 مأمور انتظامی در درگیری با سرنشینان یک خودروی حامل مواد مخدر در جاده ایران شهر زهکلوت جان خود را از دست دادند. علاوه بر جنوب شرقی ایران، منطقه سنی نشین کردستان ایران هم در ماه‌های اخیر شاهد حوادث تروریستی بوده است. از جمله در شهریور ماه امسال به دنبال چند سوء قصد پی در پی علیه مقامات دولتی در آن استان، محمد شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری توسط افراد ناشناس به قتل رسید.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. در پیوند با مسائل ایران پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم که در اینجا به اتفاق به چند تا از اونها گوش می‌کنیم.
جانبازم از مازندران تماس می‌گیرم. من جانباز اعصاب روان زندگی، جوانی، مردی، مردانگی خود را از دست دادم. پول پارتی ندارم. کی را باید ببینم تا کار مرا رسیدگی کند؟ آقای رئیس جمهور در مازندران پاچه نوشته بودم به جانباز اعصاب روان رسیدگی نمی‌شود. از دست من گرفت، دستور داد کار مرا رسیدگی کنند. کو آن دستور؟ چه کسی دستور تو را اجرا کرد؟ هیچ یک از مسئولین جانبازان حرف تو را قبول ندارند. شما را به خدا صدام پخش کنین. بذار بفهمن که تو مازندران یک جانبازی تمام زندگیش رفت. برای کی رفت؟
من محمد رضا هستم از سقاط. من نمیدونم چرا دم هم مغازه هر چیزی میرم اینقدر گرونی بیراد میکنه. خواهش میکنم این صدای من رو پخش کنید. ما جوونیم، بدبختیم بابا، چی کار کنیم؟ نه زن داریم نه هیچی، دستمون به جا نمیرسه. به رادیو ایران هم که میگیم صدامون رو پخش نمیکنن اصلا. رادیو ایران صدای ما رو به هیچ وجه هرچی حرف بزنیم پخش نمیکنن. از شما خواهش دارم صدامو پخش کنید. آقا این گرونی یعنی چه؟ این بیکاری یعنی چه بابا؟ چی کار کنیم؟
تو را خدا اعلام کنید به ملت ایران همون کاری که گاندی کرد و ملت هندوستان حاضر نشدن دیگه پاچه های انگلیسی بخرن، به این ملت ایران اعلام کنید که اینقدر جنس های چینی نخرن که اینقدر باعث ورشکستگی و بدبختی این سرزمین و این اقتصاد ما نشه.
من می‌خواستم در مورد رئیس جمهور بگیم. ما بهترین رئیس جمهور دنیا داریم، آقای احمدی نژاد، هادی ملکی از سنقر کلیه‌ای.
ما دوره شاد بیمارستان میدان تجریش بستری بودم. یه قرون از من نگرفتن، 20 روز اونجا خوابیده بودم. الان رفتم بیمارستان اینجا، یه قسطونه 1600 تومان. من 60 سالمه، چیکار باید بکنم؟ درآمد من ندارم اون صورت که بخوام قسط بخرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
وکلای استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی، روز چهارشنبه شکایتی را علیه جمهوری اسلامی در دادگاهی در مونترال کانادا مطرح کردند. وکلای استفان هاشمی خواستار پرداخت 17 میلیون دلار به خاطر شکنجه و قتل زهرا کاظمی در زندان اوین شدند. زهرا کاظمی تابستان 6 سال پیش هنگام عکس گرفتن در برابر زندان اوین بازداشت شد و اندکی بعد بر اثر ضربه‌ای که در زندان بر سر او وارد شده بود به قتل رسید. عاملان و عامران قتل او تاکنون بازداشت و محاکمه نشدند. دولت کانادا ماه گذشته قانونی را به اجرا گذاشت که به موجب آن شهروندان این کشور که قربانی شکنجه بودند می توانند از دولت‌ها و مقام‌های خارجی شرکت کنند. استفان هاشمی پیشتر در شکایتش به دادگاه به علیرضا کرمانی از رادیو فردا چنین گفته بود:
چهارشنبه به دادگاه می رویم از 2 تا 8 دسامبر برای به محاکمه کشیدن جمهوری اسلامی ایران. من از آیت الله خمینی، سید مرتضوی و محمد بخشی برای دست داشتن در این جنایت شکایت کردم.
این چندمین دادگاه هست؟ پیش از این هم مثل این که دادگاه بوده، درسته؟
نه، دادگاه نبوده، اولین باره.
کی شکایت کردین؟ چند وقت پیش شما شکایت کردین؟
الان 6 سال و نیم داره میگذره. اولین 3 سال خیلی دنبال دولت کانادا بودم که دادگاه بین المللی شکایت کنه، ولی نخواست جلوی دولت ایران بره. پس برام این حق خودم رو گرفتم، به عنوان یه آدم جمهوری اسلامی ایران شکایت کردم.
آقای استفان هاشمی، روز چهارشنبه و روزهای بعد، یعنی از 2 تا 8 دسامبر، دادگاه چه کاری رو انجام خواهد داد؟ آیا فقط به شکایت شما گوش میکنه؟ آیا دادگاه رأی صادر خواهد کرد؟
من فقط میرم با وکیلانم و دوستان، فقط نگاه میکنم و گوش میکنم. کسانی که باید شهادت بدهند، یکی سفیر سابق کانادا در ایران و دیگری متخصص حقوق قضایی در جمهوری اسلامی، برای نشان دادن به عدالتی در سیستم قضایی ایران از طرف ما خواهد بود.
آقای استفان هاشمی، پس شکایت شما خوانده خواهد شد و شاهدانی هم که شما گفتین در دادگاه خواهند بود و توضیح خواهند داد، درسته؟
ما با دولت ایران روبرو می شویم که برای رد پرونده تلاش می کند.
آقای استفان هاشمی، آیا از طرف دولت ایران هم کسی در دادگاه خواهد بود؟
آره، بله، دولت ایران یه وکیل کانادایی گرفت اینجا که از جمهوری اسلامی دفاع کنه تو دادگاه ما، دادگاه کانادایی.
شکایت استفان هاشمی و فرزند زهرا کاظمی از مقام‌های جمهوری اسلامی. فردا 13 آذر ماه سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده است. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 11 سالگرد قتل این دو عضو بیانیه‌ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده است که در 11 سالگرد قتل این جان باختگان راه آزادی و ستم ستیزی اعضای کانون در بعد از ظهر آدینه 13 آذر ماه بر مزار آنها در امامزاده طاهر مهر شهر در امامزاده طاهر مهر شهر کرج گرد می آیند و همراه خانواده و یارانشان یاد آنها را گرامی می دارند. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو عضو کانون نویسندگان ایران، در آذر ماه 1377 در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به قتل رسیدند و اجساد آنها به فاصله چند روز در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی افرادی را که عوامل خودسر در این وزارتخانه توصیف شدند عاملان قتل این دو نویسنده معرفی کرد. هانا کاویانی.
اکنون جنون رودابه است این سرزمین، می گفتی فرهنگ ما بیچراست، اکنون نیستی که ببینی از دهانها هزاران چرا جاری.
اینها بخشی از سخنان مریم حسینزاده در آذر ماه 1377 در مراسم خاکسپاری همسرش محمد مختاری بود. آذر 77 برای جامعه سیاسی فرهنگی ایران یادآور پرونده‌ای با نام قتل‌های زنجیره‌ای است که با کشته شدن پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر در روز اول آذر ماه آغاز شد. اما آن تنها آغاز این پرونده بود. قتل‌هایی که یکی پس از دیگری در پی هم آمد. برخی می‌گویند که حتی فهرستی از نویسندگان و روشنفکران در راه بود که شاید فرصت کشته شدنشان به دست نیامد. بعد از فروهرها در روزهای 12 و 18 آذر جسدهای دو نویسنده دیگر محمد مختاری و محمد جعفر پوینده پس از چند روز بیخبری در جاده‌های اطراف تهران پیدا شد. محمد مختاری متولد 1321 در مشهد، شاعر، نویسنده، مترجم و منتقد، فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد. محمد جعفر پوینده متولد 1333 در یزد، فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه سوربن، مترجم آثار فلسفی ادبی و هر دو عضو کانون نویسندگان ایران. قتل‌های زنجیره‌ای که در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی رخ داد را برخی از ناظران تهدیدی علیه دولت اصلاحات تلقی کردند. بعد از وقوع این قتل‌ها ابتدا ریشه آن به خارج از کشور نسبت داده شد، اما پس از مدتی کوتاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عوامل این قتل‌ها را افراد خودسر در بدنه این وزارتخانه نامید و دستور پیگیری را صادر کرد. سیر پرونده به آنجا انجامید که اعلام شد سعید امامی در پیوند با این موضوع دستگیر شد و سپس گزارش‌ها حاکی از آن بود که وی در زندان خودکشی کرده است. در ادامه این سیر حتی یکی از وکلای پرونده ناصر زرافشان 5 سال را در زندان گذراند. اما امروز پس از 11 سال هنوز سوال‌ها و چراهایی در اذهان عمومی و از همه مهمتر خانواده‌های مختاری و پوینده باقی است. سهراب مختاری، پسر محمد مختاری که این روزها ساکن آلمان است، در این باره به رادیو فردا این چنین میگوید:
امروز بعد از 11 سال خواست خانواده ما همچنان افشا و شناسایی عاملین و عاملین این قتل‌هاست. عاملین و عاملین این جنایات یک باند خودسر درون وزارت اطلاعات نبودند، بلکه همونطور که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، عاملین این قتل‌ها کسانی هستند که حتی رئیس کمیسیون اصل 90 از عنوان کردن اسم اونها خودداری کرد، به خاطر اینکه گفت منافع نظام به خطر میفته. کاملا روشنه که عاملین این قتل‌ها نه یک باند خود سر درون وزارت اطلاعات، بلکه کسانی بودند که هم در درون قوه قضاییه جمهوری اسلامی و هم درون نیروی انتظامی و کل نظام جمهوری اسلامی دارای نفوذ گسترده‌ای بودند که توانستند از افشای حقایق این پرونده جلوگیری کنند و سعی بکنند این پرونده رو مخدومه اعلام کنند. اما خواست ما همچنان ادامه داره تا روزی که کمیته‌های حقیقت‌یابی در جامعه ما شکل بگیرند برای پیگیری حقایق این جنایات و تمام جنایاتی که در 30 سال گذشته اتفاق افتادند.
نازنین پوینده، دختر محمد جعفر پوینده که ساکن فرانسه است، نیز با یادآوری 11 سال پیش و با بیان اینکه قتل پدرش حتی در کابوس‌هایش هم قابل باور نبود، به رادیو فردا میگوید:
بعد از چنین فاجعه‌ای انسان هر لحظه در زندگیش از خودش میپرسه که چجوری و چگونه زندگی ادامه پیدا خواهد کرد با وجود چنین بار سنگین و سیاهی روی دوشش. من به طور شخصی 2 چیز منو نجات داد. یکی دور شدن از ایران و اون خاطرات وحشتناک همون سال بعد از قتل پدرم، و یکی کارم که نقاشی هستش. آفرینش بر ضد نابودی و مرگ در وجود من غلبه کرد و این منو نجات داد.
نازنین پوینده با اشاره به اینکه برای باز پس گرفتن شکایت خود و مختوم اعلام شدن پرونده تحت فشار بوده و با بیان اینکه این پرونده هنوز پرونده‌ای باز محسوب می‌شود، ادامه داد:
تنها آرزوی بدیهی که همه ماها داریم، به نظر من باید تنها برای ماها نباشه و برای تمام ملت ایرانه، که روزی نام تمام افراد دستاندرکار تمام قتل‌های سیاسی برای ملت ایران افشا بشه و ملت بتونن ازشون بپرسن چرا، برای چی باید آدم کشت، فقط به خاطر اینکه اندیشه دیگری متفاوته.
کانون نویسندگان ایران که پوینده و مختاری از اعضای آن بودند، روز سه‌شنبه 10 آذر با انتشار بیانیه‌ای همانند خانواده‌های مقتولین قتل‌های زنجیره‌ای اعلام کرد تا محاکمه و مجازات آمران قتل‌های 30 سال اخیر و به گفته این بیانیه برچیدن کامل بساط شکنجه و پیگرد و آزار و آزادی‌کشی دمی از پای نمی‌نشیند. سیمین بهبهانی از اعضای کانون نویسندگان با تاکید بر اینکه کانون در تمام این سالها و با تمام مشقات به فعالیت خود ادامه داده، درباره این قتل‌ها معتقد است:
معلوم نیست که اصلا این از کجا سرچشمه گرفته بود و چرا اینقدر احمقانه به این اقدام دست زدن، برای اینکه از این هیچ سودی نبردن. تمام اینا معلوم نشد از کجا بود و چه دستی بود این کارها را میکرد، ولی نصیحتا پشیمان شدن و من هیچ فراموش نمیکنم که یک روز ما رو به اداره اجتماعات باستند و اونجا گفتند ما چه میتونیم بکنیم که شما برای خودتون حفاظی داشته باشید، چون دائما اعلامیه‌هایی منتشر میشد و تمام اعضای کانون اسمشون در اون میامد که به زودی شما رو خواهیم کشت. گفتند که چه بکنیم برای اینکه شما محافظت داشته باشید، ما هیچ چیز از اونها نخواستیم، فقط سعی کنید کسانی را که باعث این آشوب‌ها هستند تنبیه بکنید و به مجازات برسونید. هنوز کسی به مجازات نرسیده، در خارج هم قتل‌های اتفاق افتاد که هنوز معلوم نیست ریشه‌اش از کجا بوده و ما امیدواریم که یک روزی موفق بشیم که کشف بکنیم این عدم عدالت از کجا سرچشمه گرفته بوده و بتوانیم دست بیابیم به یک آرامش کامل.
به هر حال بنابر اعلام خانواده‌های پوینده و مختاری، در 11 سالگرد این قتل‌ها آنها به همراه دوستداران محمد جعفر پوینده و محمد مختاری روز 13 آذر در امامزاده طاهر کرج گرده هم خواهند آمد تا یاد آنها را گرامی دارند.
گزارش هانا کاویانی بود به مناسبت 13 آذر 11 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی با برنامه نگاه تازه وعده دارید. پیش از آغاز برنامه نگاه تازه مهمترین خبرها رو می‌شنویم، همچنان در همراهی هانا کاویانی. با سلام به شما.
با سلام. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با هر گونه تجمع یا مراسم خارج از محیط‌های دانشگاهی در روز 16 آذر برخورد می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فرمانده نیروی انتظامی گفته است برگزاری مراسم روز دانشجو فقط در مراکز دانشگاهی و آموزش عالی و با مجوز وزارت علوم امکان پذیر خواهد بود. نیروی انتظامی هشدار داده است که هر گونه تجمع یا مراسم خارج از محل‌های پیش‌بینی شده غیرقانونی تلقی شده و با آن برخورد خواهد شد. محمد سمور وزیر کشور سوریه میگوید حادثه انفجار اتوبوس زائران ایرانی در نزدیکی آرامگاه حضرت زینب در دمشق یک اقدام تروریستی نبوده است. آقای سمور میگوید انفجار در پی ترکیدن یکی از لاستیک‌های اتوبوس روی داده و هیچ ارتباطی به انفجار بمب نداشته است. به گفته وزیر کشور سوریه در این حادثه 3 کشته شدند. این در حالی است که برخی منابع خبری آمار متناقضی از کشته شدگان ارائه دادند. شبکه تلویزیونی الجزیره شمار کشته شدگان را 5 و خبرگزاری رویترز آمار تلفات را 6 کشته اعلام کرده است. خبرگزاری مهر و خبرگزاری العالم میگویند دست کم 12 از جمله راننده اتوبوس کشته شدند، ولی در هنگام انفجار هیچ زائر ایرانی در اتوبوس نبود است. این انفجار ساعت 8:40 صبح به وقت محلی نزدیکی بیمارستان امام خمینی در حومه دمشق رخ داد. نزدیک به 80 از شخصیت‌های جهانی و چندین سازمان بین‌المللی روز چهارشنبه 11 آذر ماه با فرستادن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار آزادی 3 کوهنورد آمریکایی شدند. این عده در نامه خطاب به آقای احمدی نژاد نوشتند 3 کوهنورد جوان آمریکایی، شین باور، سارا شورت و جاش فتال، 4 است که بدون هیچ اتهام رسمی و بدون داشتن امکان ارتباط با خانواده‌های خود همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. این نامه که به امضای افراد مشهوری مانند حنان اشراوی، استاد دانشگاه و وزیر پیشین حکومت خودگردان فلسطینی، فرناندو هنری کاردوسو، رئیس جمهوری پیشین برزیل و پروفسور نوام چامسکی، متفکر و استاد پیشین MIT رسیده، از محمود احمدی نژاد می‌خواهد که در این مسئله دخالت کرده و اسباب آزادی این 3 را فراهم آورد. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان حدود 4000 تن از محکومان آن کشور را مورد عفو قرار داده است. تلویزیون دولتی ترکمنستان ضمن گزارش این خبر اعلام کرد تمامی زندانیان از جمله 19 تبعه خارجی از زندانها آزاد شدند. ملیت این اتباع خارجی اعلام نشده است. هرچند اعلام عفو عمومی در ترکمنستان سابقه دارد، اما این بزرگترین عفو عمومی از زمان حکومت قربانقلی بردی محمدوف از 3 سال پیش تا کنون به شمار می‌رود. دولت ترکمنستان آمار و مشخصات زندانی‌های خود را اعلام نمی‌کند و به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز اجازه بازرسی از زندان‌هایش را نمی‌دهد. در حمله تروریستی در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 18 تن از جمله 3 وزیر کشته شدند. یک بمبگذار انتحاری در یکی از هتل‌های شهر در حالی خود را منفجر کرد که شمار زیادی از مردم و مقامات محلی برای شرکت در جشن فارغ التحصیلی گرد هم آمده بودند. بیشتر قربانیان این حادثه دانشجویان بودند، اما وزیران بهداشت، آموزش و پرورش و عالی 3 وزیری بودند که به همراه 2 خبرنگار جان باختند. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این سوء قصد را بر عهده نگرفته است. بریتانیا میگوید 83 میلیون دلار برای کمک به تامین ثبات در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به اسلام آباد میپردازد. نخست وزیر بریتانیا گوردون براون در دیدار با نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در لندن گفت کمک یاد شده برای پشتیبانی از برنامه دراز مدت پاکستان برای تامین ثبات مناطق مرزی پرداخت میشود. آقای براون گفت قرار است به شهروندانی که در پی خشونت‌های مرزی بی‌خانمان شدند کمک شود. بخشی از این کمک مالی نیز به خدمات آموزشی و بازسازی اختصاص خواهد یافت. در اظهار نظری جداگانه آقای گیلانی نخست وزیر پاکستان حضور اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده در پاکستان را رد کرد. و ایتالیا قرار است بین 500 تا 1500 نیروی نظامی تازه نفس به افغانستان اعزام کند. این تصمیم در راستای حمایت از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان گرفته شده و قرار است در سال آینده میلادی سال 2010 این نیروها راهی افغانستان شوند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک میرسیم به برنامه نگاه تازه که برنامه ویژه جوانان هست. تهیه کنندگان برنامه نگاه تازه محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی این هفته به کارتون ماتوپات میپردازند که چشمکی است به نسل هایی که با این سری کارتون بخشی از اوقات فراغت خود را گذراندند.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی که سرما خوردم.
بی مقدمه، برای اینکه شما هم زیاد سرایت نکنه بیماری محمد رضا بهتون، میریم سراغ اون برنامه‌ای که بهتون قول داده بودیم.
میگم محمد، این دوتا بیشباهت به من و تو نیستن، پتومت.
آره، البته همه جا میشه از این آدم ها پیدا که از آدم های شبیه پتومت.
آره
مثلا یه نمونش من و تو.
آره دقیقا همینجور که قبلا هم یه بار به تو وعده داده بودیم، تصمیم گرفتیم که بریم با محمد به استودیوی پتومت، همون کارتون با نمکی که سالیان سال توی تلویزیون ایران پخش شده، همه با میشناسیم. اگه کسی هم وجود داره نشناسه که خیلی خجالت داره، باید بره حتما نگاه کنه.
آره دیگه، معمولا البته خیلی از کارتونایی که ما تو اون سالها دیدیم خیلیش تولید همین چک یا کشورهای اطراف بوده، مثلا پروفسور بالتازار.
آره.
لولیکو بولیک.
آره این کارتون پاتوماتو در اصل دو تا کاریکاتوریست چکی به نام‌های لوبومیر بنش
و ولادیمیر یرانک
اینو درست کردن حدود 30 سال پیش. الان آقای لوبومیر بنش درگذشته، پسرش همچنان اون کارو داره ادامه میده و یه استودیویی داره که اونجا برنامه رو ضبط می‌کنه. قرار گذاشتیم باش محمد، عجله کن که باید بریم اونجا.
انشالله کلا کنیم بریم.
آره
می‌بینیمتون. خب بالاخره رسیدیم بعد از این همه پیچ و تاب خوردن تو در دهات چک، چون تو خود پراگ که نبود این دفتر،
نه 20 کیلومتری فاصله داره با جایی که ما هستیم.
آره، و این استودیو هم خیلی عجیبه، هر کی فکر میکنه که این داستانی که میبینی یه ذره
بیرون از بیرون که اصلا مشخص نیست، یه آپارتمان
فکر میکنی خونه است،
یه خوابه هست دقیقاً، یه آپارتمان یه خوابه هست که اینجاشو الان یه میزی گذاشته رو دکور داره روشون، خونه
اون خونه معروف
پدومت. سلام، سلام کنیم، بریم سلام کنیم، دست بدیم باشون.
بس سلام علیکم. نمیدونم الان کدومشون پت بود کدوم مد.
این یکی که کلاش تخته،
این
پته،
پته.
آره، اون یکی که کلاش مثلثی مد
مد.
آره، خیلی خوب. سلام آقای بنش، چه خبره، چی کار میکنید؟
It's new series پت and مد.
ما الان داریم سری جدید پت و مد رو تولید میکنیم با عنوان پت و مد همینه.
چه جالب،
جالب.
دوربین رو ببین، ما
آره خیلی باحاله
دوربینشون، دوربین
عجیب عکاسیه.
آره،
we make this
ما از دوربین فیلم برداری استفاده نمی کنیم. این دوربین عکاسی دیجیتاله که به کامپیوتر وصله. از نظر کیفیت تصویرم کیفیت خیلی خوبی داره. ما از عروسک ها عکسای زیادی میگیریم بدین ترتیب که عروسک رو ذره ذره حرکت میدیم و از هر حرکت یک عکس میگیریم.
چه کار سختی ها.
برای یک ثانیه چند تا عکس لازم داریم؟
ما برای یک ثانیه 25 تا عکس لازم داریم.
اوه چه زیاد.
بله، برای یه قسمت کارتون پتومت حدود 17000 عکس لازمه.
خیلی زیاد.
یعنی شما از هر حرکت کوچیک عروسک ها مجبوری یک عکس بگیرین؟
بعد از اینکه عکس‌ها رو هم تهیه کردیم میبریم داخل کامپیوتر، اونا رو میچسبونیم به هم تا فیلم درست شه. این هم کامپیوتری است که باهاش ما کار میکنیم.
اون وقت کی عکس میگیره؟
عکس گرفتن کار انیماتوره که امروز اینجا نیست، البته خود منم عکس میگیرم.
جالبه، اینجا هیچ خانومی رو ندیدی محمد رضا؟
نه.
اینجا فکر فقط آقاها کار میکنن، درسته اینطوره؟
نه، این ماشین قهوه همکار خانوم ماست.
کارتون پتومت توی چند تا کشور نشون داده شده؟
پدرم میگفت تو 80 تا کشور
از جمله ایران.
بله، ایران، امارات متحده عربی و غیره.
اولین قسمت پتومت چه سالی تولید شد؟
سال 1975.
یعنی دقیقاً تو دوره کمونیستی.
بله، در دوره کمونیستی.
اون وقت چرا پتومت اینقدر کودن هستن؟
چون ما خودمون کودن هستیم. پدر من مثل پت بود، منم مثل مت.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که شما از زندگی شخصی خودتون هم برای نوشتن داستان فیلم ایده میگیریم.
بله بله، زنم همیشه میگفت من مثل پت و مت هستم، مثلا وقتی یه آینه رو به دیوار میزنم همیشه کج از آب در میاد، چون همیشه 6 و 9 میخونم.
بچه هم دارین؟
آره دوتا.
اونا هم پت و مت رو دوست دارن، نگاه میکنن.
بله معلومه.
سلیقه نسلای جدید کشور چک چطوره؟ آیا اونا هم پت و مت رو دوست دارن، مردم جوونا؟ یعنی
بچه های امروز هم پت و مت رو میشناسن، هم بچه ها و هم آدم های بزرگ توی چک از این کارتون خوششون میاد.
یعنی الان هم تلویزیون چک پتومت رو نشون میده؟
بله، الان سری 79 قسمتی در حال پخشه.
این دکورایی که اینجا هست نگاه کن محمد،
آره خیلی باحاله.
این خونه‌های کوچولو، این خونه و این باغچه و اینا رو هم خودتون درست میکنین دیگه؟
همه اینا وظیفه این همکارم هست که اسمش هست یان بوزک.
عروسک‌ها رو هم یان درست میکنه؟
نه نه،
شما همیشه از اول تا حالا همین دوتا عروسک رو دارین؟
اینا رو ما جدید تهیه کردیم، اسکلتشون کاملا جدیده. هر کدوم از این عروسک ها حدود 1000 دلار قیمت داره.
جدی؟
بله، ارزون نیستش.
چه گرون.
آقای بنش، داستانای پتومت رو هم الان خودتون می نویسین؟
بله بله.
خب چطوره یه قسمت درباره سفر پتومت به ایران باشه؟
بله میشه، چرا نه.
خب به نظرتون تو ایران پتومت چی کار میتونن بکنن؟
نمیدونم.
مثلا میرن تظاهرات دیگه.
نه ولی پتومت سیاسی نیست.
یه دیدار با آقای احمدی نژاد چطوره؟ خوبه.
چرا پتومت هر دوشون کلاه دارن؟
کلاه بردارن.
او دا شبیه کارگرای معمولی تو چک هستن. البته تیپشون شبیه کارگرای چند دهه قبل، همونایی که سال 1975 اون طرفا بودن.
پتومت واقعا چکی هستن؟
بله چکی هستن.
کسی هست تو چک که از پتومت خوشش نیاد؟
آره هستن آدمایی که بعدشون میاد چون خودشون این پتومت هستن.
بعد اینا چرا به تیپا هم دارن؟ همجنسگرا که نیستن؟
نه همسایه هستن.
یعنی توی یه خونه با هم زندگی نمی کنن؟
نه همسایه هستن، دو تا همسایه کاملا معمولی.
توی این سالایی که پتومت تولید شده اونا چه تغییراتی کردن؟
توی اولین قسمت پتومت کلا نداشتن، دستاشون هم متفاوت بود و موزیک فیلم هم فرق.
پس این موزیک معروفی که همه میشناسن اول نبوده.
از قسمت دوم این موزیک اضافه شد.
این موزیک ساخته کی هست؟
پتر اسکومال، سازنده این آهنگ معروفه، آهنگساز اول بعد از تولید قسمت اول درگذشت، ولی پتر همچنان هست و برای قسمت‌های جدید هم آهنگ درست میکنه.
شما برای تولید یه قسمت پتومت چقدر وقت لازم دارین؟
دو ماه برای تولید یه قسمت 7-8 دقیقی. اینا وسایل پتومت هستن، مثلا این تخت خوابه بود.
چه جالب، یه نفره هست.
آره یه نفره هست، این هم مثل یه چکشه.
چه سبکه؟
آره باید سبک باشه تا بتونه تو دست نگه داره.
اسم پتومت از کجا اومده؟
از کلمات پتلات و متلات که در زبان چکی به معنی ماسمالیه.
چرا پتومت حرف نمیزنن؟
تا حالا فکر نکردین که مثلا با صدا تولید کنین یعنی حرف بزنن؟
آره.
بی صدا بهتره چون اینطوری میشه به کشورهای دیگه هم فروخت.
در ضمن این حرکتی که پتومت آخر کار انجام میدن، یعنی اول دست میدن، دیدی ما اول دست میدن ساعداشونو به هم میزنن
میارن نزدیک.
آره این حرکت از کجا اومده؟ چکی ها این کارو میکنن؟
تو ایران که کار زیاد جالبی نیست. خب
It's my father. This is Mike. First this.
اولین بار پدرم این کارو انجام داد به این معنی که این همینه.
آها این همینه. خیلی خوب، ولی حواستون باشه ایران اومدی از این کارا نکنید. چقدر خندیدیم.
آره خیلی باحال بودش واقعا، جای و واقعا جای بچه‌ها خالی بود اونجا. ولی خب میدونی چیه داستان؟ داستان اینه که وقتی تو میبینی این پتومت رو به صورت ساخته شده اونطور برات جالب میشه.
برای من شخصا واقعا میگم اون عروسک‌ها و اون دکورم که میدیدم احساس جالبی بهم داد.
نه نمیدونم که جالب
دیدی که خودی هم عکس باهاشون گرفتیم و شنونده‌ها هم بگیم که بریم بعدن
حتما بریم به وبسایت ما سر بزنین، بخش نگاه تازه که تو مجلات هفتگیه و اونجا
میتونید عکسایی که تهیه کردیم هم ببینید.
خب ادامه برنامه پتومت رو
همچنان ادامه داره. یه بخش دیگه هم داریم. این آقای بنش هم خیلی مرد بامزه بود.
بامزه باره ببینید که جالبه که آدم ها وقتی کاری هم انجام میدن مثلا خودشون هم از اون استفاده کنن، موبایلشو میگم.
آره اون زنگ موبایلشو همین موسیقی کارتون پتومت بود. گفت خانومم آخر مصاحبه خانمش که زنگ زده بود صداش در اومد.
آره جالب بود خیلی.
خود شخصیتش هم یکم چیز بوده.
شبیه پتومت بود.
خودش که میگو ببین خیلی آدم با نمکی بوده، هرچی ما بهش میگفتیم میرم به رفقاش همکاراش تعریف میکرد و خیلی چیزای ساده و بیمزه میخندیدن.
البته خب برای خودشون شاید خنده داره اما شاید به نظر میاد ساده.
فکر میکنم که سعی میکنم مثلا یه جوری ایده بگیرن، مثلا همون به گفته خودش میگفتی که از مسائل روزمره که حولشون اتفاق میفته سعی میکنن ایده بگیرن.
به هر حال ما هم فراموش نکنیم، یادم اومد که این پتومت ماجراسازم تو ایران بوده.
دقیقاً. آره چی جالب، من که اون قسمت رو ندیدم ولی ظاهراً صدا و سیما دو سه سال پیش یه قسمتی رو پخش کرده که آموزش
شراب بوده،
تولید شراب. خیلی جالبه نه؟
آره خب
اینا که اینقدر دقت دارن.
آره همین، برای من
پیرن سبز کسی نپوشه، نمیدونم
شال سبز کسی نندازه. من ترجمه میکنم چطور ندیدن که طرف، یعنی پت یا حالا مت،
پت و مت دارن،
هر دوتاشون دارن شراب تولید میکنن،
آموزش میدن. آره ولی مثل این که باید شد
اگرم تولید اگرم آموزش بدن، به نظر تو مثلا بچه ها یاد میگیرن چجوری شراب درست کنن؟
نمیدونم، بستگی داره با چه دقتی آموزش داده باشن. تو از کدوم قسمت خوشت اومده؟ از اون قسمت پت و مت که توی ذهنت هست؟
من ولی تصاویری که از پت و مت تو ذهنم هست، داستاناشون کمتر تو ذهنم مونده، بیشتر اون حرکاتی که انجام میدادن یا به قول کارگردانا اکشنی که داشتن توی
مثلا مثل چی؟
مثلا نوردبون رو مثلا
داری خالی میبنی
کجا؟ نه مثلا
چشت داره میبنی خب بگو.
نه
بگو
مثلا دارم میگم دیگه، مثلا حالا پت بود مت بود الان یادم نیست کدومشون بودن، نوردبون رو برمیداشت مثلا از در بیارن بیرون، نمیتونستن یه نوردبون رو از در خارج کنن. آها. و دیوار رو
حالا بذارم من دو سه قسمتش رو برات خیلی خلاصه بگم، یادآوری بشه برای بخصوص کسایی که ندیدن. یه قسمت بود که میخواستن مرغ درست کنن، کباب کنن، همچین چیزی.
آره یادمه. آه. که مرغ رو یه بار میبستن
یخ زده بود، لیز میخورد از توی دستشون.
یادم اومد اینو.
دقیقاً. بعد با چکش با میله بعد هی میسوزوندنش، بعد میذاشتن تو مایکروویو میسوخت، بعد سعی میکردن که تصمیم گرفتن که یه اجاق درست کنن. شومینو آخرش هم دیگه هیچ نمون، تمام مرغا رو برباد دادن، فکرم رفتن سوسیس خریدن
خوردن.
بعد آخر کار تمام مرغا سوخته بود، رفتن دوتا سوسیس خریدن خوردن. و یه قسمت دیگه هم بود میخواستن یه تیکه از سقفشون خراب شده رنگ بزنن، یادته؟
آره.
یه قطره رنگ چکید پایین. خالی نبند بگو. آره بگو چی بود بعدش.
همه رو میخواد بپرسی انگار اومدیم اینجا سوال جواب درس
بدیم. نگو. آره بگو. نه
خب میگم نه.
خب اون قطره رنگ چکید روی قالی، بعد قالی رو خلاصه بریدن و فلان کردن و بسار کردن، آخرش هم یه دونه تایر ماشین گذاشتن جای اون تیکه که از قالی بریده بودن، دورش هم گل گذاشتن. برای خوشگلی. خب سراغ قسمت بعدی، یه مصاحبه دیگه هم داریم. این آقای بنش که باهاش صحبت کردیم قبلا هم گفتیم که پدرش به همراه یکی از دوستانش این
پتومت و خالقش
خلق کردن. آره اون پدر آقای بنش که فوت کرده، ولی اون همکارش ولادیمیر یرنک نه. اون همچنان زنده است. بریم سراغش.
ایشون هم خیلی سنش زیاده و دچار کهولت سنه.
دقیقاً یکم سخته براش مصاحبه دادن، ولی دیگه لطف کرده و درخواست ما رو پذیرفته. به خصوص یه نکته جالب بود که آقای بنش اشاره کرد بهش در مورد اسم پتومات. من خونده بودم توی اینترنت که این از کلمه پتومات گرفته شده، یعنی از زبان شطرنج گرفته شده، ولی آقای بنش یه چیز دیگه گفت. حالا بریم با آقای یرانک هم این موضوع هم رو مطرح کنیم تا ببینیم چی میگه.
درست.
آقای ایرانه، که ایده ساخت پتومت رو از کجا گرفتین؟
ایده سجاد را سلوم به ساعتی کرتک گدی نفنگو والا تجمی از پراستوی و میکویت را تکزون هشتا اکنومیکا دومیناجیست.
این ایده در دهه 1970 به ذهن ما خطور کرد، در دوره کمونیستی، هنگامی که بازار آزاد وجود نداشت و اقتصاد کاملا تحت کنترل دولت بود. در این زمان بعضی از مردم در کنار کارهای دولتی خودشون به طور پنهانی و غیرقانونی تجارت شخصی هم داشتن، ولی این افراد گاهی تخصص لازم برای اون تجارت رو نداشتن و به همین دلیل دست به کارهای خنده‌دار می‌زدن. این وضعیت من و همکارم لوبومیر بنش رو به این فکر انداخت که دو شخصیت بسازیم که در واقع دو تا کارگرن، همیشه ایده های خوبی دارن ولی چون کار بلد نیستن خرابکاری میکنن.
چه مثل نیکو نشیکو کتری مای دوبرو ووره اله ویسکی شسکا پوکازنگ.
حالا یکم مؤدبانه اگه بخوایم بپرسیم، آیا شما از محیط اطرافتون هم ایده گرفتین؟ یعنی هیچ اشتراکی بین پتومت با مردم دوروبر شما وجود داشت؟
رزنی تا بخاطر از تهریشی چسکی ریالیتی، protože jsem ty lidi potkával v českých hospodách
داستان‌های پت و مت بازتاب دهنده واقعیت جامعه اون زمان بود. من آدم‌های مشابهی رو تو کافه‌ها می‌دیدم. این تجارت‌های غیرقانونی که پیشتر بهش اشاره کردم تو کافه‌ها انجام می‌شد. من همیشه شاهدش بودم. مردم وقتی کاری داشتن به جای اون که گوشی تلفن رو بردارند و به یک متخصص زنگ بزنن، می‌رفتن کافه و می‌پرسیدن برای مثال اینجا چه کسی لوله‌کشی بلده. اون وقت فردی پیدا می‌شد که کار رو به یه شکلی انجام می‌داد. واقعیت جامعه چک در اون سال‌ها همین بود. من تصور نمی‌کنم که این وضعیت در کشورهای مثل آلمان و انگلستان هم وجود می داشت.
اسم پتومت رو چجوری پیدا کردین؟ اصلا چطور شد که همچین اسمی به ذهنتون اومد؟
این دو شخصیت اول اسم مشخصی نداشتند. همکارم آقای بنش گفت برای این که بتونیم کارتون رو به خارج هم بفروشیم باید اسمی براش انتخاب کنیم. این اسمها باید کوتاه و معنیدار می بودن. برای همین من از مفاهیمی که در شطرنج وجود داره استفاده کردم و تصمیم گرفتم نام شخصیت‌ها رو پت و مت برگرفته از مفاهیم پات و مات در بازی شطرنج بذارم. در حقیقت کاری که اونا انجام میدن هم مانند همون وضعیت پات و مات در شطرنجه.
Že se dostávají do patových nebo matových situací.
چه جالب، روایت آقای ایرانک با بنش یکم متفاوته. آقای ایرانک، آیا پتومت زندگی شما رو هم تحت تاثیر قرار دادن؟
Teoreticky by vlastně ty dvě figury se změnou režimu a se zavedením tržního hospodářství měly končit.
کارتون پتومت با برافتادن رژیم کمونیستی و تغییر در ساختار اقتصادی چک باید به پایان میرسید، ولی اینطور نشد و اونها همچنان جایگاه خودشون رو در کشور ما دارن، چرا که امروز هم افرادی هستند که با تکنولوژی مدرن و پیشرفته مشکل دارن، خرابکاری میکنن. به همین دلیل شخصیت پتومت در دنیای مدرن هم وجود داره. فکر نمیکنم پتومت زندگی شخصی منو تغییر داده باشه. اوایل من از مردم نامه‌هایی دریافت می‌کردم که در آن از من می‌خواستن براشون تصویر پتومت رو بکشم. از این امر می‌شود فهمید که پتومت تأثیر روانی زیادی بر مردم اون زمان داشت. اونها انقدر مهم بودن که حتی تا امروز هم زنده موندن.
فنگوات راستی اینم تجنی مکانیزمی، اما ونی پرستی نفنگوی او تک یک اسمسی پرستوار.
پتومت میدونین که توی ایران دو تا شخصیت محبوب و مشهور هستن. شما به عنوان یکی از کسایی که اونا رو خلق کردین پیامی برای طرفدارای پتومت تو ایران دارین؟
نمیدونم پرمیاری ایران و توشه تی دوی فیگوری a jejich akce mají co říct obyvatelstvu v Iránu.
من با وضعیت ایران آشنا نیستم. اگه کارهای پتومت برای مردم ایرانم جالبه، این یعنی اینکه این پدیده در ایرانم وجود داره. در هر صورت خوشحالم که مردم ایران از این دو شخصیت خوششون میاد، ولی آرزو میکنم که پدیده پتومت و کارهای غیر استاندارد در ایرانم از بین بره.
ولادیمیر ایرانک بود، کاریکاتوریست چکی و یکی از خالقان
پت و مت.
پتومت.
رسیدیم به آخر.
آره، یه بخش دیگه هم داره برنامه‌مون،
اونم فیلمه
که این دفعه می‌خوایم شنوندگان عزیز رو فیلمشون کنیم.
حالا شما میتونید اصلا یه نظری هم بدین که اگه نباشه این بخش فیلم چه اتفاقی میفته.
آره نه ببخشید دیگه، تقصیر منه، من مسئولش بودم این هفته و به خاطر صدام که مشخصه مریضی، بیماری، چی دیگه باید بگم؟
دیگه هزار تا عذر و بهونه بیا تا قبول کنن که آقا این دفعه
نرسید. خوب نیست دیگه.
البته فرق نمی‌کنه، به هر حال کل این داستانی که شنیدین همش فیلم بود دیگه.
باید. آره. ما هم که خودمون فیلمی، پس دیگه حالا این هفته رو ببخشید. عذر می‌خوایم. پس بریم سراغ پیام شنونده.
پیام شنونده. مشکلی وجود داره محمد رضا. مثلا اینکه واقعا ایمیل‌ها به دست ما نمی‌رسه. چون خیلی از شنونده‌ها به ما میگن که
آره، ملیه هم یه خود شکوه کرده بود که چرا ایمیلش
نرسیده. عذر میخوایم از ملیحه، از نسرین همچنین که اون هم
البته اون دوباره برامون فرستاده، ایمیلشو به آدرس خودمون فرستاده که رسیده. به هر صورت شما تلاش خودتون رو بکنید، ما هم از این ور سعیمون رو میکنیم که مشکل رو برطرف کنیم. ناامید نشید. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و 2042-021-1241-14 شماره تماس ماست. اما تلفن داشتیم.
آها، از جواد توسلی از کاشمر
گفته اسما رو فقط نخونین، تلفن‌ها رو هم پخش کنین.
وقت نداریم دیگه
واقعا چون... خیلی
ما همینطوری هم اینقدر مصاحبه‌ها رو کوتاه می‌کنیم که 25 دقیقه بشه.
آقای قلیجانی هم از اهواز گفته با شادمهر عقیلی و لیلا فروهر مصاحبه کنیم.
شادمهر عقیلی هم ما رو فیلم کرده و سر کار گذاشته، تا حالا مصاحبه نداده.
لیلا فروهر رو مصاحبه باش داشتیم.
آره، حقی خانم هم از شیراز مثل همیشه
خیلی تعریف کرده بود از برنامه‌مون و بازارش تعریف کرده بود.
آره، ما چیکار کنیم دیگه، ما
شرمندیم، فقط عرق شرمندگی می‌ریزه.
آره، بیا بریم برای خودمون یه پپسی باز کنیم. آره،
همین بالا باید بریم.
آره، شنونده رو خسته نکنیم. خداحافظ شما.
یه پپسی هم برای شما باز کنیم.
آره، تا هفته بعد.
هواداران کارتون پاتومات در مجله نیمه شب میتونن مجدداً به برنامه نگاه تازه گوش کنن. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر تازه ترین خبرها رو از هانا